بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم سرخ عن الهموم و الغموم و وحشت الصد و وسوست الشیطان رحمتك يا ارحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عز علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، امامزاده واجب و تعظیم که در محضرشون هستیم صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، بهرمند و متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امور معنوی که در شریعت مقدس دستور خاص برای اونها داده، صرفاً بعد اخروی برای ما نداره، بلکه برکات مادی هم برای ما به ارمغان میاره و از جمله این دستورات همین فریضه بسیار مهم هست که نمازه. شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام توصیه به نماز فرمودن تو اون بحران، و من استفاده میکنم اگر میخواید ظرفیتتون در دنیا بالا بره، اگر میخواید قدرتتون در بحرانها و مدیریت بحرانها زیاد بشه، از نماز غفلت نکنید. استعینوا بالصبر و الصلاة، آیه قرآن عرض کردم محضرتون. اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. برکات صرفاً برکات اخروی نیست، برکات دنیوی و اخرویه. امشب به فضل الهی اموری و محضرتون عرض میکنیم که از این امور نشون میده نماز بازدارندگی هم دارد و آسیبهایی رو که ممکنه متوجه ما بشه به برکت نماز از ما دفع میشه. انسان عجوله، انسان حریصه. ان الانسان لفی خسر، ان این است و جز این نیست. الف و لام که سر علی انسان اومده، الف و لام جنسه، جنس این انسان در خسران و زیانه. الا الذين امنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر ایمان آورد، لازمه ایمان انجام واجبات و ترک محرماته. عمل و صالحات، بالاترین عمل صالح که در پرونده ما هست نمازه. به نماز توجه بکنه حقیقتاً در چارچوب انسانی و آدمی قرار میگیره و مشی او در دنیا مشی بسیار خوبیست. آسیبها متوجه او نمیشه. آیه قرآن محضرتون تقدیم بکنم، سوره مبارکه معارج. انسان حریصه، کم طاقته. دیدید میگن آقا دیگه موندم چه کنم، به درای بسته خوردم، به بن‌بست رسیدم. با اندک ابتلایی قافیه رو میبازه، از کوره در میره، عملی انجام میده که در شأن اونیست، عملی انجام میده که در قالب انسانی و آدمی نمی گنجه. این یه آسیبه که متوجه فرد هست، بیتابه، زود به جزع و فزع میفته، بیتابی میکنه، بیتاقتی میکنه. این بیتابی و بیتاقتی او معلول چیه؟ ظرفیتش کمه. چرا آدم ها زود به جزع و فزع میفتن؟ زود عصبی میشن، زود از کوره در میرن. آقا اینقدر آدم ها داریم که نماز خونن و این آفتخارم دارن، اونا توجه به حقیقت نماز ندارن، نماز صرفا برای اسقاط تکلیفش میخونن. یه وقتی طرف نماز میخونه به طهارت زمان نماز توجه نداره، نماز میخونه نسبت به وضو توجه نداره، نماز میخونه نسبت به مکان نمازگزار توجه نداره. اگر انسان میخواد آثار و برکات نماز متوجهش بشه، شرایط ورود به نماز رو هم باید در نظر بگیره، مثل طهارت، پرهیز از نجاست، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار. اینا همه شرطه برای تحقق تنها عن الفحشاء و المنکر. انسان بخیله، خیری اگر متوجهش میشه نمیخواد دیگری از این خیر بهرمند بشه. سوره مبارکه معارج چند تا آسیب رو بیان میکنن و درمان این آسیب رو هم تو همین سوره در آیه آخر بیان میکنن. ان الانسان خلق هلوعا، اصلا خلقت انسان با کم طاقتیه، حریصه، به اونی که داره ممکنه قانع نباشه، به اونی که دست دیگرانه طمع میکنه. اذا مسه الشر جزوعا، زمانی که یه گرفتاری، یه ابتلا متوجهش بشه به جزع و فزع میفته، به در و دیوار و زمین و زمان خودشو میزنه، میره در خونه یه سری آدمایی که اصلا وجاهت این کارو ندارن، اصلا وجاهت این کارو ندارن، بچه متدین مذهبی، نه مسلمون، مسلمون گفته اشهد ان لا اله الا الله، اینو گفته ها، ولی وقتی میبینی تو عمل مشکلی براش پیش میاد، گفته لا اله الا الله، شهادت به رسالت خاتم الانبیا داده، اما در ابتلا و گرفتاری ها میره در خونه غیر رو میزنه، میره در خونه یه آدم دیگر رو میزنه. بعد آقا رفتم فال قهوه گرفتم، نمیدونی چی میگه، چی میگه، من دیدم دیگه. آقا اصلا از عالم این ور و اون ور و زمین و زمان حرف میزنه، یه لب به قهوه زدی بر میگردونه، تو اون فنجونه نگاه میکنه، از خطی که اونجا هست میفهمه که مثلا شما گذشتت چی بوده، آیندت چی بوده. ما این آدم ها رو هم دیدیم، من کاری ندارم اینا راست میگن دروغ میگن، به من ربطی نداره، ولی عرضم اینه، ما این آدم ها رو اگر نمیدونم، حالا من نمیخوام با اعتقاد بعضی رو بازی بکنم، بخوام به شخصی توهین بکنم، ولی وقتی خدا رو داریم که همه چیز در ید قدرت اوست، پیش این آدم ها بری آخرش یه دستورالعملای این چنینی ممکنه به فرد بدن بر اساس مقتضای حال مراجعه کننده. چرا در خونه خدا رو ول کردیم در خونه دیگری رو میریم میزنیم؟ چرا؟ خدا مگه همه چیز دستش نیست؟ تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، به ید کل خیر، انت علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قادره. و چرا در خونه غیر رو میریم میزنیم؟ بنده من اگر وضو بگیره نماز نخونه به من جفا کرده، اگه وضو بگیره نماز بخونه دعا نکنه به من جفا کرده، اگه وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من خدا دعای بندم و مستجاب نکنم، من در حق او ظلم کردم و من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم. دو رکعت نماز یه گوشه، سر رو سجده آدم بذاره، الهی انت نعم الرب و انا بئس العبد، تو خوب خدایی هستی ولی من بد بنده‌ای برا تو بودم، بندگیمو درست انجام ندادم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا. زمانی که درا به روش باز بشه برکات به سمت او بیاد، منوعا مانع خیر میشه، از این خیرش دیگران بهره نبرن، از این خیرش دیگران استفاده نکنن. این که قرآن در میان این همه آسیب که متوجه ما میشه این ستا رو میاد بیان میکنه، معلومه از اهمیت بالایی برخورداره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا. بعد میفرماید الا المصلين، مگه نمازگزارا؟ این آسیب ها از نمازگزارا دور میشه. نمازگزار کیه؟ به کی میگیم نمازگزار؟ خود قرآن میفرماید الذين هم على صلاتهم دائمون، اونایی که دائما در نمازن، ما به اینا میگیم نمازگزار. اونی که صبح نمیخونه، ظهر میخونه، شب نمیخونه، اینا ضایع کننده نمازن، دائما در نماز، صبح، ظهر، شب. آقا صبح از خواب بلند نمیشیم؟ چرا اگر یه کار مهمی داشته باشیم سر وقت بلند میشیم؟ پس معلومه اهمیت انجام نماز برام جا نیفتاده که سر وقت بلند نمیشم. ضرر ترک نماز هنوز متوجه نشدم که نسبت به نماز بی توجهم. اگه بدونم چه آسیبی ترک نماز به من میزنه، اگر به اهمیت نماز پی ببرم از جهت فعل و ترکش، یقینا سر وقت بلند میشم، نمازم هم میخونم با تمام خستگی، با تمام کسالت، سر وقت بلند میشه، طرف نمازو میخونه. اهمیت نماز رو برای خودتون جا بندازید و بدانید اگر نماز قبول بشه اعمال دیگه هم قبول میشه، اگه نماز قبول نشه اعمال دیگه قبول نمیشه. میخوای کارات پیش بره نسبت به نماز توجه بکن، میخوای موانع از سر راهت برداشته بشه نسبت به نماز توجه بکن. هیچی مثل نماز کوه ابتلاعات رو از سر راهت بر نمیداره، هیچی مثل نماز در مواجهه با گناه کل جبل راسخت نمی کنه، محکم شیطون نمیتونه مسلط بشه. یا آیه از قرآن برای از بین بردن اضطراب در دل، برای از بین بردن تشویش خاطر، برای از بین بردن نگرانی. ما الان شاهد آینده نگرانی هستیم نه آینده نگری. آینده نگری آدمو جلو میبره، آینده نگرانی آدمو متوقف میکنه. آینده نگر زمینه رو برای رشد و تعالی و کمال آماده میکنه، اسباب رشد و تعالی و کمال براش فراهم میشه، ولی آینده نگران متوقف میشه و هیچ عملی و هیچ اقدامی برای پیشرفت و سلوک انجام نمیده. طرف یه صخره رو میخواد بره بالا، اگه هی هول و بلا داشته باشه نکنه از این صخره بیفته، خب نمیتونه بره بالا. به این میگن آینده نگران. آینده نگر کیه؟ آینده نگر میگه من باید به این بالای صخره دست پیدا کنم، میگرده دنبال راه برای این که صحیح و سالم به اون مقصد برسه و به این صخره دست پیدا کنه. چرا استراب در دل به وجود میاد؟ به جهت آینده نگرانی، نه آینده نگری. نسبت به آینده، یک آینده مبهم خدا رو نمیبینه، آینده مبهم و تیره و تار در خودش ترسیم میکنه، در حالی که اگر ارتباطش با خدا ارتباط درستی باشه میگه من بندم، من وظیفه بندگیمو باید انجام بدم، بقیهشم به خدا واگذار میکنم. این آیه از قرآن رو توجه کنین، سوره مبارکه بقره آیه 277. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، و اقاموا الصلاة، کسایی که اقامه نماز کردن، و آتوا الزکات،
کسایی که زکات دادن و واجبات مالیشون رو دادن، لهم اجرهم عند ربهم، ارزم اینجاست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی سراغشون نمیاد. وقتی نماز بخونی آرامش قلب داری، وقتی به نماز توجه بکنی قلبت سکون و وقار میگیره و هیچی مثل نماز وقار رو بر قلب انسان قرار نمیده. روایت عرض بکنم از رسول گرامی اسلام، جعل الله قرة عینی فی الصلاة، خدا نور چشم من را در نماز قرار داده، و حبب الی الصلاة، نماز رو به من موهبت کرده، کما حبب الی الجائع الطعام و الی الظمآن الماء، به انسان گرسنه غذا موهبت کرده، به انسان تشنه آب عنایت کرده، خدا به من نماز داده. با این تفاوت که انسان گرسنه، ادامه روایته، با خوردن غذا سیر میشه، انسان تشنه با خوردن آب سیراب میشه، اما من پیغمبر از نماز خوندن سیر نمیشم، اینقدر نسبت به نماز عشق میورزم. لا اشبع من الصلاة، من از نماز خوندن سیر نمیشم. کتاب تهذیب الاحکام از رسول گرامی اسلام، ان عمود الدین الصلاة، نماز ستون دینه، ستون دین، یعنی چیزی به نام دین بالا سر ما قرار نمیگیرد مگر اینکه ستونش نمازه، ستون دین نمازه، نباشه سقف میاد پایین و خراب میشه، اصلا چیزی به نام دین نمیمونه. نه آقا، ما خدا را قبول داریم، ذکرم میگیم، فلان ختمم بر میداریم، اما نماز، حالا اگه پیغمبر را قبول داریم، این کلام خاتم الانبیاست، نماز ستون دینه، نماز ستون دینه، نماز ستون دینه، ان عمود الدین از صلات و هی اول ما ينظر فیه عمل ابن آدم، اول چیزی که از عمل بچه های آدم دیده میشه نمازه. روز قیامت امام حسین علیه السلام به هیچ کدوم از ما نمیگه چرا پیرم مشکی برا من تنت نکردی، به هیچ کس نمیگه، من تنم میکنم و از اول محرم تا آخر سفر، پیرن و قبا و عبای مشکی، به خاطر عزای سید الشهدا علیه السلام، بعد از اربعین هم به خاطر پیغمبر خدا و امام حسن مجتبی تنم میکنم، ولی روز قیامت پیغمبر از من نمیپرسه چرا مثلا پیرن مشکی در عزای من به تن نکردی، امام حسین از من نمیپرسه چرا پیاده از نجف به کربلا نرفتی، چرا تو این موکب ها رفتم، ها سعادت میخواد، لیاقت میخواد، خیلی خوبه، اما سوال نمی کنه ازمون. ولی روز قیامت امام حسین از من و شما میپرسه مگه شب عاشورا نگفتم انی احب الصلاة، چرا به نماز بی توجهی کردی؟ پیغمبر خدا از من و شما سوال میکنه مگه نگفتم نماز ستون دینه، چرا بی توجهی کردی؟ مگه نگفتم نماز نور چشم منه، چرا به نماز اعتنا نکردی؟ چرا عمدن نماز رو ترک کردی؟ با این همه برکات دنیوی که در نماز وجود داره، خدا برکت به عمرتون میده، برکت به رزقتون میده، نور تو صورتتون میاره، اعمالتون رو قبول میکنه، دعاتون رو مستجاب میکنه، دعای دیگران رو در حقتون به اجابت میرسونه، این همه برکات در نماز. امام صادق علیه السلام مستدرک الوسائل این روایته، لو کان علی باب احدکم نهرون، اگر در خونتون یه نهر آبی باشه، هر روز 5 بار هی بری تو این آب بیای بیرون، هل کان یبقا علی جسده من الدرن شیئون، از چرکی چیزی به بدن میمونه؟ شما یه نهر آب داشته باشی روزی 5 بار بری توش بیای بیرون، یه استخر تو خونتون داشته باشی روزی 5 بار بری توش بیای بیرون، چرکی به بدن میمونه؟ درن به بدن میمونه یعنی چرکی؟ نه. حضرت میفرماید که انما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي الدرن. یه بار صبح، یه بار ظهر، یه بار عصر، یه بار مغرب، یه بار عشا، 5 بار نماز مثل نهریه که درن و چرکی رو از قلب آدم میبره. ينقي الدرن. کلما صلا صلاتن کان کفارتن لذنوبه. نماز که میخونی کفاره گناه هاست. خدا به برکت این نماز از گناهات میگذره و خدا به برکت این نماز یه حالت واکسینه و بازدارندگی داره. اگر بخوای بعدن سمت گناه بری این نماز مانع میشه. بازم روایتی که دو سه شب قبل عرض کردم بگم محضرتون، تو این فضای مجازی و فضای حقیقی پر از آسیبه که خطورات ذهنی شیطانی در ذهن جوان به وجود میاره. چی دفعش میکنه؟ نماز. شیطان دشمن قسم خورده ماست. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. دشمن قسم خورده ماست. چی بینی شیطان رو به خاک میماله؟ نماز. یه مقداری تنبلی و کسل و فشل رو از تنمون بیرون کنیم. از آن که میگن الله اکبر، هر کجا هستی از آن که میگن بگو الله اکبر. نماز اول وقت مثل دارو سر وقت خوردنه. دارو سر وقت بخوری اثرش میاد، دارو سر وقت نخوری اثر نداره. نماز اول وقت اثر داره، نماز وسط وقت و آخر وقت فقط اسقاط تکلیفه. روز قیامت عقابمون نمی کنن، چوبمون نمی زنن. چرا؟ نماز نخونه. چون خونده اول وقت یا آخر وقت. به نماز اهمیت بدید. جوانا دنیا می خواهید نماز، آخرت می خواهید نماز، آرامش در دنیا می خواهید نماز، فلاح و رستگاری در آخرت می خواهید نماز. میخوای قلبت مبتلا به این درن و چرکی روزمرگی دنیا نشه؟ نماز. نمیتونم نماز بخونم، فقط تنبلیه، هیچ چی دیگه نیست. اهمیت داشته باشه برات نماز. به کار بگو وقت نمازه، به نماز نگو کار دارم. سر وقت الله اکبر، بعد ببین چقدر میبردت جلو، چقدر کمکت میکنه، چقدر آسیب ها رو ازت دور میکنه و چه برکاتی رو در زندگیت نازل میکنه. امشب هم مهمان کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستی. حاج بی آزار ببخشید من ندیدم شما رو. به جدم راضیم بیام پایین روزه رو شما بخونید. با تمام وجودم اگر محضوری ندارید خواهش میکنم. دوستانم دوست میدانن بیادبی محضرتون، از تواضع و بزرگواریتون تشکر میکنم. امشب هم شبیه که مهمان کریم اهل بیت امام حسن رو امشب قسم بدید. آقا شما کریمی، کریمانه با ما برخورد کنید. کریمانه برخورد کردن چیه؟ من اصلا نمیگم فقط آخرت بخواد. یا امام حسن نگاه کن تو دنیا تو خطتون باشیم، با سلامت، با عاقبت به خیری، با عافیت، با عافیت. یکی از دعاهایی که جوونا زیاد بکنید اینه، از خدا عافیت بخواید. بلدید عربیشو بگید، بلد نیستید فارسیشو بگید. اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. خدایا به من عافیت بده و توفیق به هم بده شکر بر عافیت داشته باشم. الان دغدغه‌ای ندارید زیاد، دغدغم دارید کمه. هنوز تو این کوچه پس کوچه های دنیا وارد نشدید. به امام حسن بگید آقا جان هر کی در خونه شما رفت اومد در خونتون، شما کریمانه باش برخورد کردید. کریم میدونی کیه؟ کریم کسیه که اگر فقیر در خونش بره ثروتمند برمیگرده. نه یه چیزی بهش بده بگه برو، نه نه نه،
اگر فقیر در خونش بره ثروتمند برمیگرده. یا امام حسن، به حق آقازادت قاسم تو رو قسمت میده، امشب گره بزنید. الان اومده تو هم، ولی قدیما خیمگاه که میرفتی، وارد خیمگاه که میشدی، یه جاهایی بود جای محملا و کجابه ها بودش، بار شطورا رو میذاشتن. میومدی جلوتر خیمه امام سجاد علیه السلام، گله گله خیمه جوانای بنی هاشم بود، پشتش خیمه زینب کبرا سلام الله علیها و ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از خیمه ها فاصله می گرفتید می اومدید اومدتر، یه خیمه ای بود قبلا، یه الان همه با هم افتاده، ولی قبلا جدا بود، بعد می اومدی بیرون می رفتی اونجا، اصلا وارد میشی بوی یتیمی به مشامت می رسه، اونم یتیم خیمه قاسم، یتیم امام حسن. مشتبه نمیدونم تو جمع ما جوانی هست پدرشو از دست داده باشه، متوجه میشه من چی میگم. وقتی که تو نوجوانی پدر از دست بدی، یه جاهایی خجالت میکشی عرض اندام بکنی. خدا سایه پدر رو از سرتون کم نکنه. اگر از دنیا رفتن، امشب مهمان خاص امام حسن مجتبی باشه. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود هر کی بمونه کشته میشه. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرت و عشرین. صحبت بابام تموم نشده ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. حضرت فرمود اگر بمونید کشته میشید. روشنی خیمه رو کم کردن، یه عده رفتن، یه عده قلیلی موندن. امام حسین به اینها وعده شهادت داده. یه نفر دیدن هی دور ابی عبدالله میگرده، این کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان فرمودی همه کشته میشن، منم کشته میشم؟ قاسم باید محک بخوره. قاسم هم شهادت در نزد تو چگونه است؟ عمو جان از اصل برام گواراتره. نکتش اینجاست، حضرت فرمود آره قاسمم تو هم کشته میشی. صدا رو درست کنی. قاسمم تو هم کشته میشی، اما قاسمم بلای عظیم در انتظار. این بلای عظیم یه چیز خاصیه ها، این بلای عظیم هیچ کس تو کربلا این بلای عظیم رو ندیده جز امام حسین و قاسم. این بلای عظیم چیه؟ که امام حسین میفهمد قاسمم بلای عظیمی در انتظارت، کاری هم از من بر نمیاد. میدونید اون بلای عظیم چیه؟ همه ی بدنها تو کربلا پامال سم ستوران شد، اما یه بار، فقط دو تا بدنه که تو کربلا دو بار زیر سم ستوران رفت. یکی بدن قاسم ابن الحسنه، یکی هم بدن ابی عبدالله علیه السلام. هیچ کدوم از یاران ابی عبدالله این بلای عظیم رو نکشیدن. اون بلای عظیم کیه؟ اولین باری که قاسم زیر سنب ستوران رفت، زنده بود و زیر سنب ستوران رفت. بدن قاسم زنده زنده زیر سنب ستوران رفت. چه گذشته به عمو؟ چه گذشته؟ گل میارن برای قاسم علیه السلام و یه وقتایی هم یه گریز میزنن به مدینه، میگن آقا ابی عبدالله علیه السلام شاید مواجه شد با بدن قاسم، غیر ارادی یاد مادر افتاد. بعیدم نیست دا، چون یه نقلی هست که یه نیزه به پهلوی قاسم زدن. چجوری دلشون اومد؟ روز عاشورا یکی یکی جوونا رفتن، هی می اومد جلو عمو ابی عبدالله یه خودی نشون میداد، تا که عمو بهش بگه قاسمم حالا نوبت توه برو، ولی دید عمو بهش عنایت نمیکنه. تا صدای عمو بلند شد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه. اومد پیش عمو، عمو گفته بودی تو مدینه به همه، قاسمم مثل علی اکبرمه، عمو اجازه ده ببرم. باز عمو روشو برگردون. غم عالم اومد تو دل قاسم، رفت گوشه خیمه نشست گریه کرد. مادرش جلوشو گرفت، چت قاسمم؟ گو هرچی میرم به عمو میگم عمو اجازه بده، عمو روشو برمیگردونه. یه بازوبندی در آورد، یه نامه ای توش بود. صدا زد، قاسمم، بابات امام حسن به من سفارش کرده اگر دیدی غم قاسمم رو گرفته بگو باز کنه این بازوبند رو ببینه. باز کرد، دید باباش براش نامه نوشته، وصیت نامه نوشته. قاسمم، کربلا میری، عمو تو میبینی، کمک کن عمو تو. انقدر خوشحال شد، دوان دوان اومد پیش امام حسین، دستشو با وصیت نامه بابا دراز کرد، سرشو پایین انداخت. امام حسین تا نگاهش به وصیت نامه امام حسن افتاد، قاسمو به بغل گرفت. قاسم گریه میکنه، امام حسین گریه میکنه. انقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، هر دوتاشون بیهوش شدن افتادن. حالا قاسم میخواد بره میدون. کله خود اندازه قاسمه؟ نه. زره اندازه قاسمه؟ نه. عمامه امام مجتبی شد کله خود قاسم. یه لباس عربی هم شد زره قاسم. الله اکبر. لشکر دشمن اینجا امام حسین رو مسخره کرد، گفتن کار حسین به جایی رسیده که بچه ها رو فرستاده. ازرق شامی بچه‌هاشو فرستاد که قاسم رو به شهادت برسونه، هر سه تا پسر رو به درک واصل کرد، خود ازرق رو هم به زمین زد. حالا کسی به جنگ قاسم نمیاد. انقدر از دور با سنگای سپهلوی نوکتیز به بدن قاسم زدن، از رو مرکب رو زمین افتاد. حالا اون جریان مدینه رو براتون بگم. یه آقایی بودن تو مشهد، ایشون یه مارمزون اومده بودن قم سخنرانی میکردن، 3-4 سالی هست به رحمت خدا رفتن. ایشون میگفتن، بعد از روی کتابی هم میخوندم، من متاسفانه غفلت کردم، توی مارمزون حرم هست معصوم سلام الله علیها شاید حدود 30 سال قبل بود، 27-28 سال قبل، منم زهرا میرفتم حرم پا منبر ایشون. ایشون داستانی رو تعریف میکرد، میخوام از اینجا گریزو بزنم محضرتون. دختر طلحه یه پیراهنی برای حضرت به سوغات آورد، برای زهرای مرضیه. این پیراهن هم گشاد بود هم بلند بود. خوب عنایت کنین، هم گشاد بود هم بلند بود. میگه چند بار به خانوم عرض کردم، خانوم اسما میگه، گفتم میشه این پیرنو به من بدی؟ حضرت فرمودن نه، این مال منه، اگه لباس میخوای به علی بگم برات بخره. تا گذشت اون لحظه ای که فاطمه صدا زد، اسما بچه ها رفتم، بیا کمکم کن، میخوام بدنمو شستشو بدم. خانوم بدنشو شستشو داد، فرمود اون لباسی که دختر طلحه برام به سوغات آورده ورد و بیار. از کلم خانوم این پیراهن گشاده و بلنده. حضرت فرمودن میخوام علی وقتی میخواد بدنمو غسل بده راحت از زیر لباس بتونه بدنمو غسل بده. من اینجا رو فقط کد میگم و رد میشم، هر چقدر گرفتی عرض ادب کن. میگه اومدم کمک حضرت کردم، لباس رو به سر مبارک کردم، آمدم دست رو داخل آستین بکنم، به بازو که رسید گیری کردم و از طرفی هم دیدم لباس قد و قامت فاطمه شده. من اینجا رو سریع رد میشم از دو، چون خودم زیاد حال ندارم بتونم باش حقش رو اجمالا ادا بکنم. بله، زمانی که اون لگد زده شد در رو مادرمون زهرا افتاد و من سوال میکنم، جواب نمیگم، خونه علی مگه چند تا در داره؟ یه در داره. وقتی در رو فاطمه افتاد، اون 30-40 تا که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن رفتن؟ حالا بشنو، قاسم وقتی داشت میرفت میدان پاها به رکاب اسب نمیرسید، اما وقتی امام حسین داشت بدن قاسم رو بر میگردون، سینه قاسم به سینه ابی عبدالله، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشده. انقدر با اسب رو بدن قاسم رفتن، انقدر با اسب رفتن، ناله زد عمو به فریادم برست.